ساعت 9 اینجا ایران است. رادیو جوان
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
به دست هایم نگاه می کنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشم های طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، درود بر شما خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. بعد از تأخیری که چرس کنم، یه حدود 10-15 روزی نبودم خدمتون، یک بار دیگه به شما سلام میگم همراه با احسان مهرجو که
سلام سیاوش جان، خیلی خوش اومدی. همه سر
تو موبایله.
خوبی؟ زغ زدم اصلا، استرس.
از چی استرس داری؟
بالاخره بعد از 20 روز دارم میبینم.
نه 15 روزه بابا.
نه 15 روز برنامه، 20 روزه که ندیدم. 20 روزه که پنج شنبه جمعه رو حساب کنیم.
آره دیگه پنج شنبه جمعه رو حساب کنیم.
آره خیلی خوشحالم. الان استرس.
منم خیلی خوشحالم. دیگه اومیکرون دیگه کارش نمیشه کرد
متاسفانه.
بیشتر از همه دلم برای استدیوی رادیو تنگ شده بود و سوالات بی خودی تو احسان.
یعنی جان سیاوش این مدت نبودی، انقدر سوالاتون خوب بود. اصلا چالش
میدیدم توی صفحه یعنی مجازی رادیو.
انصافا سوالات خوبی بود.
بد نبود، خوب بود.
آره سوال امروز اونم خیلی سوال خوبی هستش. الا تعریف نکرده باشم ولی واقعا سوال خوبی هست. بگیم الان
پکی میخوای بگیم؟
هر وقت شما بگی.
هر وقت شما بخوای
بگم.
بفرمایید.
آها اول قبلش یه توضیح بدم. من خیلی پیام دریافت کردم این چند روز.
خب
دو دسته پیام شانه تقسیم که می‌کردم، حالا فارغ از نظرات مختلف درباره محتوای برنامه اینا، دو دسته نظر داشتیم. یکی خب خیلی میگفتن که تو رو خدا با سیاوش صحبت کن بیاد، مشکل پیش. گفتم نه، خب مریض شد و اومیکرون گرفته.
مریض بودم،
ترجیح داده که دو هفته قرنطینه. خب اول میگفتن 5 روز. نه خب اول میگفتن 5 روز، ولی بعد
علائم هنوز بود. یعنی هی علائم بود، هی نمیدونم سرفه، احتمال انتقال ویروس.
البته علیرغم اینکه خب خیلی واقعا دلم برات تنگ شده بود، ولی خب کار خوبی کردی که در واقع ملاحظه کردی. ولی یه دسته دیگه از پیام هایی که دریافت می‌کردیم خیلی الان دارن
خوشحال بودن که من نمی‌مادم.
نه اتفاقا انصافا اکثر دوستان در واقع دوست دارن که شما باشید.
اکثر دوستان یعنی کسی هم هست که دوست نداشته باشه دیگه؟
نه پیام ها منظور از پیام ها که میومد اکثرشون اعلام می‌کردن که دوست دارن شما باشید.
همین جلو روم نشستی.
خودت می‌دونی که من چقدر دوست دارم با حضور خودت این برنامه رو پیش ببرم.
یه زنگ نزدی احوال منو بپرسین.
فقط نگاه بکن چقدر میسکال از من داری، چقدر تماس گرفتم و جواب ندادی. نه بگم اون دسته دوم از پیام هایی که دریافت کردیم، خیلی از دوستان میگن که آقا تازگی ها همش دارید رو اینستاگرام تو مانو میده شبکه اجتماعی دیگه برنامه رو رها کردین و من اعلام بکنم دوستان به خاطر مشکلات فنی فعلا تا یه مدت ما امکانی که بخوایم پیامک دریافت بکنیم نداریم، به خاطر همین در واقع سوالات رو آوردیم توی اینستاگرام، ولی خیلی عشق اینو نداریم که هی بگیم آقا بیاید اونجا بخوایم فالوور جمع بکنیم، چون نفعی برای ما که نداره، پیج شخصی ما نیستش که بگیم برای ما
فالوور سوالات رو صفحه شخصی خودت میذاری تو صفحه رادیوم نمیذاری،
مشارکت فقط نه نداره. فقط برای اینکه مشارکت
بره بالا بیا صفحه رادیوم رو تبلیغ بکن به جای صفحه خودت.
صفحه تگ شده، خود صفحه رادیوم از سوالات
کجا تگ شده
میذاره، نگاه کن شما تگ شدید خود شما هم تگ شدید پیج هم تگ شده.
سوال حالا بگو.
آره من اینو بگم چون بعضی از دوستان در واقع یه مقدار
بگو، منم یه چیزی بی ربط میخوام بگم،
نگران کرده چرا مسیح داره اینجوری میشه، گفتم به این دلیل هستش که داریم چه دلیل میذاریم. حالا سوال امروز چی هستش؟ سوال امروز خوب با دقت گوش بکنید. 63 تا لامپ داریم. من این اصلا نمیدونم چرا عدد 63 تا رو دوست دارم، جدی میگم، و این سوال که بهش برخوردم خیلی خوشم اومد.
مثلا سال 63 تو
من حالا فارغ از اینکه متولد 63 هستم، نمیدونم همینجوری مثلا دیدی آدم به یه دلیلی از یه رنگی از یه تیمی خوشش میاد، من از بچگی از عدد 63 خوشم میاد.
کسی از یه عددی خوشش میاد.
آره 63 تا لامپ داره داریم، 6 تا هم کلید داریم. خب 63 تا لامپ 6 تا کلید، لامپ ها رو چطور به این 6 تا کلید وصل کنیم تا هر تعداد دلخواه از لامپ ها رو که دوست داشتیم بتونیم روشن بکنیم. مثلا دوست داریم فقط یه لامپ رو روشن بکنیم، یا دوست داریم فقط 8 تا لامپ رو روشن کنیم، یا همه 63 تا لامپ رو روشن بکنیم. چجوری این 63 تا لامپ رو به این 6 تا کلید وصل بکنیم؟ به صفحه برنامه رادیوم در اینستاگرام به نشانی @ra.radio مراجعه بکنید و اونجا پاسخ رو برای ما بنویسید، اسم خودتون نام شهرتون هم بنویسید، میتونیم راحت تر بخونیم پیامتون.
متشکرم. این هم از سوال پیامکی امروز که
سوال اینستایی دیگه در است
به نوعی هم پیامکی نیست دیگه. آره. این در اینستاگرام در فضای مجازی میتونید بهش جواب بدید، به ما جواب بدید، هیچ جایزه ای هم بهتون نمیده، اینو مطمئن باشین، به غیر از اینکه این ورزش صبحگاهی مغزه. من اگه حدسه کردم یه وقت فکر نکنی که اومیکرون دارم.
اومیکرون داری؟
آه نه این بوی چسب میاد تو استودیو، ممکنه هر دم من یه حدسه هولناک.
نونوار شده استودیو.
آره استودیو رو نونوار کردن، یه به قول فرنگی دیزاین جدید و
موکت هم عوض شده، اصلا چرم رومیزم دقت کرده.
بله بله همه چی، و یه بکگراند با عکس‌های بسیار بسیار جذاب از جوانان، از در واقع چهره های مهم کشورمون در واقع اینجا هستش، از
اون بالا شهدا، این نورای LED اون زیر کار گذاشته که روشن بشه، خیلی خوشگله،
دکور خیلی قشنگه واقعا دیگه، استودیو نونوار شده. دیروز اینطوری نبود؟
دیروز نه،
یعنی به این سرعت استودیو رو تغییر دادن؟
اصلا من در حیرت هم. دیروز البته موکت کف و این چرم روی میزمون.
حالا به هر حال بگم که در واقع اینجا عکس شهید سلیمانی رو رو دیوار داریم میبینیم، خیلی در واقع به هر حال دیزاین جالبیه. گفتم شهید سلیمانی، یه چیز بی ربط بگم که البته به نوعی به شهید سلیمانی هم ربط داره. فرماندار رفسنجان به یک خبرنگار گفته که اگر این جمله رو دوباره تکرار بکنی میزنم تو دهنت.
آقا
یعنی از هم استانیش سردار سلیمانی هستن، کاش از منش سردار سلیمانی یاد بگیرن که به یک خبرنگار، به یک شهروند، به یکی از مردم نباید تو نشست خبری بگن که اگر یه بار دیگه این جمله رو بگیری میزنم تو دهنت. امیدوارم آقای رئیس جمهور، آقای وزیر کشور پیگیری بکنن ببینن که این فرماندار کیه که به خبرنگار به عنوان نماینده افکار عمومی چنین چیزی میگه.
احتمالاً قند خونش افتاده، نهار نخورده بودهش، نهار ندادن، احتمالاً قند خونش افتاده بوده.
شما نهار خوردین؟
من هنوز نه،
صبح. نه و نه دقیقه صبح سه‌شنبه چندم
سوم
اسفند، و حالا وقتشه که بریم به سراغ تازه ترین خبرها با احسان مهرجو.
خبر رادیو ra.radio ra.radio
کاهش توالیابی دی ان ای به 5 ساعت با هوش مصنوعی.
ما
ما دو سه هفته پیش یا شاید هم هلوش یک ماه پیش بود صحبت از این کردیم که توالیابی دی ان ام یا در واقع به دست آوردن نقشه ژنوم بدن افراد خب چند هفته زمان میبره به صورت نرمال و اون چیزی که رایج بوده و ماه پیش اعلام کردن که به یک رکورد دست پیدا کردن که تونستن به هلوش 7 8 ساعت 10 ساعت فکر می‌کنم برسون اگه عددش خاطرم مونده باشه و حالا محققان دانشگاه استنفورد یک رکورد جدید رو در گینس ثبت کردن با هدف در واقع دستیابی به سریع‌ترین روش توالیابی دی ان ای با استفاده از محاسبات هوش مصنوعی که تونستن این رو به حدود 5 ساعت و 2 دقیقه دقیق‌تر بخوام بگم کاهش بدن و ثبت شده و به این ترتیب خیلی دقیق و سریع موفق شدن که توالیابی ژنوم رو با تکیه بر فناوری هوش مصنوعی به دست بیارن و خیلی جالبه که توی این روش بیش از 100 گیگابایت داده در هر ساعت در واقع جمع‌آوری شده و برای اینکه بتونن این جمع‌آوری داده‌ها رو با سرعت هرچه بالاتری انجام بدن از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا اومدن استفاده کردن و در سرویس ابری کلاود گوگل هم کمک گرفتن ازش که بتونن خیلی سریع داده‌ها رو جمع‌آوری بکنن و بارگذاری روی بالا در فضای ابری کنند. بهبود تحرک مبتلایان به پارکینسون با تحریک نورون‌های خاص.
جدی میگی؟
آره خبر خوبی هستش. محققان دانشگاه کوپنهاگ از شناسایی مجموعی از نورون‌های عصبی خبر دادن که با تحریک اونها میشه توانایی حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون رو ارتقا بخشیدش. خب معمولاً اون چیزی که پزشکان تا به حال به مبتلایان و خانواده‌های اونا اعلام می‌کردن این هستش که پارکینسون روش یا درمان مشخص و شناخته شده‌ای نداره و عمدتاً روش‌هایی که تا به حال به کار گرفته می‌شده مبتنی بر کاهش شدت علائم قابل مشاهده تو این افراد بوده که مثلا لرزش حالا دست شخص مثلا بخواد کمتر بشه و حالا دلیلش چی هستش. این بیماری با کمبود دوپامین در مغز بیشتر خودش رو آشکار می‌کنه و رایج‌ترین روش درمان برای اون هم استفاده از داروهایی هستش که سطح دوپامین رو میتونه افزایش بده تا اثرات این پارکینسون کاهش پیدا بکنه و حالا در واقع نورون‌های خاصی از مغز رو بهش پی بردن که ساقه اون در واقع اون بخش از مغز رو وقتی تحریک الکتریکی میکنن میتونه پیام‌های تحریک کننده در واقع ایجاد بکنه،
پیام‌های عصبی رو
ایجاد بکنه که منجر به حرکت میشه، یعنی
منجر به در واقع شاید ترشح دوپامین میشه برای اینکه
حرکت رو تسهیل میکنه.
آره. یا حرکت رو کنترل میکنه، چون میدونیم که بیماری پارکینسون بخشش در واقع تصویر بیرونی یا بهتر بگم که اون بالای کوه یخی که بیرون هست اون در واقع نقص در سیستم حرکتی هستش. خبر خوبیه، امیدوارم اونقدر علم پیشرفت بکنه که افراد مبتلا به پارکینسون بتونن درمان بشن. از جمله پدر خود من
خبر بعدی مربوط میشه به شناسایی یک دایناسور جدید و عجیب.
البته
نه، خود فسیل های این دایناسور سال 1999 کشف شده بودند در پرتغال و این رو اومدن سوال‌ها بررسی کردن. اون موقع تصور میشد که مثلا از خانواده یکی از دایناسورهای حالا شناخته شده باشه و مثلا گونه ای از اونها باشه و حالا تجزیه و تحلیل فسیلش نشون میده که این دایناسور بزرگ که تقریبا 10 متر هم طولش هست و یک جمجمه شبیه به کروکودیل و پشتی خاردار داره متعلق 130 میلیون سال پیش بوده.
پشتی خاردار دیگه چیه؟
پشتی خاردار که پشتشون
پشت خاردار
هم به اینا میگن. پشت خاردار هم پشت
خاردار بدخوندی، اوکی مشکلی نیست.
پشت خاردار باشه، متعلق 130 میلیون.
خدا میدونه چقدر غلط کلوت گفتی این مدتی که من نبودم.
وای نگو این حرفو، اصلا میا یه جوری داری من نگاه میکنی.
شاهین الان شاهین تو گوشی گفتش، خیلی
شاهین که اصلا گوش نمی کنه.
شاهین من
آره بابا به موزیکاش دقت میکنه که چه موزیکی انتخاب بکنه.
دیگه تو داری همه رو از خودت میرنجونی واقعا. من نمیدونم آره. اونم تایید کننده شیش تنگی مثل شاهین بهلولی.
به خدا اصلا میبینی
مثلا من باور کنم.
آره اولو فهم کردن که این فسیل متعلق به
بگم صدا تو قطع کنه
چرا قطع بشه خبر مونده
به تایید کننده عالی رتبه ترین فرد در این برنامه است و صدا تو قطع کردم.
به
اگه تکرار نمی‌کنه بره.
نه دیگه تکرار نمی‌شه. مطالعات اولیه نشون میداد که این فسیل متعلق به یک دایناسوری به نام سنگین پنجه والکری هستش یا باریونیکس والکر، که بررسی جدید حالا نشون میده در واقع یک گونه جدید از خانواده تیغ پشتان هستش که 130 میلیون سال قبل زندگی میکرده و میانگین طول این گروه از دایناسورها 9.5 متره که حالا این 10 متریشه و 2.5 تن هم وزنش بوده و میشه گفت یکی از سالمترین میشه گفت اسکلت هایی هستش یا باقی مانده هایی هستش که از دایناسورها به دست آوردن. خیلی هم زیبا.
فسیل دیگه منظورته.
فسیل بله. البته عکسش رو من
احسان جان من فسیله
100 درصد
فکر می‌خوام بگی استخوان.
خب
فسیل استخوان.
استخوان
چی؟
استخوان قشنگ.
خب استخوان فسیل تبدیل فسیل شده.
نه فسیل سنگ میشه، این سنگ نیست،
این استخوان
اومدن تیکار کنار هم گذاشتن توی موزه.
خب همه اونا فسیل دوست من تبدیل میشن، شکل شبیه اون.
و چرا زرده هنوز؟ فسیل سنگ میشه، سنگ دیدید مثل این
احسان دامنه. زنگ بزنیم به یه دیرنشناس صحبت بکنیم ولی مطمئن باش فسیل.
اتفاقا به عرفان گفتم که شنبه تو برنامه مهمان باشید، من نمیدونم چرا عرفان از دست ما داره فرار میکنه.
ماهیه
شنبه بعد شنبه بعد. و هر هفته میگه عرفان خسروی، هر هفته میگه که اومیکرون دارم یا میگه که کرونا گرفتم یا میگه علائمش دارم.
به نظرم به WHO معرفیش به عنوان یه رکورد
داره. الان علائم داره.
علائم داره؟
آره.
خب
بعد اینکه حالا چجوری میره تو کویرها خب. فسیل پیدا کنه، عرفان صدامو داری میشنوی خب. چرا میری پس؟
یه نفر دلش نمیخواد بیادش برنامه.
دلم نمیخواد بیام خب تعارف نداره.
داره بهت احترام میذاره دوست من. حالا فسیل گفتی فسیل چند متری؟ 10 متری.
آره 10 متری برای 130 میلیون سال پیش هم هست.
130 میلیون سال پیش. یه نوع جدید، به نوعی گونه جدید،
یه گونه جدید هست که از خانواده تیغ پشتان در واقع طبقه بندیش کردند و این آمیکرون که
چسب استدیو من خوب شدن. الانم اثر داخل
بوی بنزین باشه.
نه اثر داخل ماسک من انجام
گرفتی 15 تا تو
15 تا چی
15 تا سهمیه به زودی سهمیه اون میشه 15 تا رفتی بعدیش دوم
این شروع شد تو که من بعد آره. ببخشید دیگه
بریم سومیش بریم
احسان خبر.
خبرهای کوتاه بعدی هم بگم خیلی کوتاه بکنم. خبرها رو کشف متان در خارج از منظومه شمسی خبر خوبی هستش برای علاقمندان به کسانی که دنبال جستجوی علائم حیات هستند در حالا فضا خارج از منظومه شمسی.
کجا پیدا کردن؟
گروه از محققان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان در مونیخ اومدن پژوهشی رو انجام دادند و کوتوله‌های قهوه‌ای رو بررسی کردند، اجرام غنی از هیدروژن، و تو یک نمونه از اینها تونستن متان مشاهده کنن.
کوتولای قهوه‌ای ستاره هستن؟
کوتولای قهوه‌ای اجرامی هستن که پتانسیل تبدیل به ستاره شدن رو داشتن تا حدی، ولی جرمشون اونقدری کافی نبوده که در نهایت تبدیل ستاره بشن و اصطلاحا تو اون مرحله پیش ستاره یه تقریبا میشه گفت باقی موندن.
میشه گفت ستاره‌های
نارس واژه شاید دقیق‌تر باشه بهش میگن کوتولای قهوه‌ای. یه سری کوتوله هم دیگه داریم، ستاره های کوچیکی که وقتی میمیرن تبدیل به کوتوله میشن که به اون کوتوله های سفید میگیم. چرا؟ چون ستاره هم جوشی داره، نور تابش میکنه از خودش، وقتی میمیره هستش خیلی کوچیک باقی میمونه و چون همچنان روشن هست به اونا کوتوله سفید میگن. ولی اونهایی که نتونستن اون کوره هیدروژن سوزی رو تو خودشون روشن بکنن تبدیل ستاره بشن بهشون میگیم کوتوله قهوه.
حالا توش چی پیدا کردن؟
متان پیدا کردن توی این در واقع کوتوله ها رو که اومدن بررسی کردن، کوتوله های قهوه ای رو، و میشه گفتش کورسوی امید برای پیدا کردن علائمی از حیات در جای خارج از منظومه شمسی همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه.
رادیوم فقط یه برنامه رادیویی نیست. رادیوم کلی قصه های علمی داره که برای شنیدنش باید همراه ما سفر کنیم. با ما سفر کنید و در این سفر دست به ماجراجویی بزنید. برای شروع این سفر شبکه‌های اجتماعی رادیو ما دنبال کنید. ra.radio رادیو روایتگر علم. ra.radio
9 و 19 دقیقه صبح سه‌شنبه سوم اسفند ماه 1400 داریم نزدیک میشیم. شمارش معکوس برای آغاز نوصده آغاز شده و به زودی سال 1401 وارد سده جدید میشیم. برای آنچه که در پیش روی ایران هست چه فکری کردید؟ سهم شما چه خواهد بود به عنوان جوان ایرانی؟ اگر در رادیو جوان دارید صدای ما رو میشنوید، اگر در فهرست جوانان هستید، اگر اصلا در هر سن و سالی هستید، فکر میکنید که 900 در واقع سده جدیدی که در پیش روی ماست ایران چگونه خواهد بود؟ ایران رو چطور باید بسازیم و ایران رو چطور باید وضعیتش رو بهتر بکنیم؟ زیست انسان‌ها در کشور ما چطور میتونه تغییر بکنه؟ مسئله جمعیت مسئله اساسی هست در کشور ما، مسئله اقتصاد مسئله اساسی هستش. موضوعات خیلی خیلی زیادی برای توسعه کشور وجود داره. حقیقت اینه که بخش جدی از این ماجرا با برنامه‌ریزی مدیران ارشد در یک کشور، با اونهایی که به نوعی حکمرانی کشور رو سامان میدن انجام میشه، ولی سهم بسزایی از این اتفاق توسط ما مردم رو خواهد داد. سال 1401 سالی هست که ما رو میتونه به آینده متصل بکنه و ما در رادیوم سعی میکنیم بیشتر و پیشتر صحبت بکنیم درباره آینده ایران، چشمانداز آینده‌ای که برای همه ما امید بخشه، با کمک همدیگه در کنار همدیگه برای ایرانی بهتر. احسان مرشی از شما سوال کرد.
63 تا لامپ با 6 تا کلید داریم، چطور این لامپ ها رو به 6 تا کلید وصل بکنیم که هر تعداد دلخواهی از لامپ ها رو که دوست داشتیم بتونیم روشن بکنیم؟ مثلا فقط یک لامپ روشن کنیم، یا فقط 8 تا لامپ، فقط 20 تا لامپ، یا حتی همه 63 تا لامپ رو بتونیم روشن بکنیم. رضا یعقوبی گفته لامپ اضافی خاموش، برای چی بخوام روشن بکنیم؟ دوست عزیز گفته کدوم بابای آخه میذاره که 63 تا لامپ رو روشن کرد؟ آره اون کولر عزیزم، بابا رو کولر حساسن. سید رضا نعمت الله گفته سلام، به صورت باینری بایستی وصلش می‌کنیم، یعنی دو دوی منظورش میده به توان دو. سجاد هم گفته که ایشون همین گفت، گفته توانهای دو رو از دو به توان صفر تا دو به توان پنج وصل می‌کنیم به این کلیدها و درست میشه. وحید شکری گفته 15، یعنی چی 15؟ h.h4549 گفته به صورت موازی بسته شود، موازیشون هم با زاد نوشتن.
آره موازی چمت... با رزه دیگه نه؟
بله دیگه. امین ابگی گفتن که با آرزوی سلامتی برای سیاوش عزیز از بزنور برای شما پیام دادن. دوست دیگه گفتن که علی شمس نژاد هم گفته سیمکشی مغزمون جا به جا شد با این سوال سر سب سر صبحی
صبحی
توپق. آره
سر صبحی کسی تال توپقات نشمرده نه مهجو؟
خب اشکالش چیه؟ سر صبحی دارم خب پیام میخونم، مثلا سر تون تون دارم میخونم دیگه. چه تو
عکس آقای مهران دوستی زنده یاد دوستی رو اینجا ببین.
بله
دیگه استادت بودن دیگه. خوب. الان دارین نگاهت میکنه چجوری نگاهت میکنه با این توپقایی که میزنی؟
با خنده دارن نگاه میکنن،
با خنده. الان چهره دیگه
تا باشه از این توپقا شاده، مثلا سر صبح و سری میخونه بگه سر سب مثلا.
آها تا باشه از دالزال نوشتن مردم به چششون میاری؟ میگی که نمیدونم فلان چیزو با رزه بعد
دعواشون که نکردم، که
دعوا نکردی،
فقط یادآوری کردم.
آقای دوستی کجایید که الان این میکروفون در دست این جلوی مهرجوه؟
ببخشید استاد.
استاد ببخشید.
ببخشید یه پیام دیگه هم بخونم، حالا من نمیخوام دیگه بقیه‌اش رو بخونم. توپو کجا بود؟
مرسی توپو بزنی؟
نه یه مورد درباره شما بود. نخوندمش. نخوندم. بابا نوشتن چه عجب سیاوش بالاخره اومد.
من ارادت من مریض بودم نمیخوام کنم دیگه. حالا اومدم دیگه. ببخشید.
اومده دیگه دوستان، شما ببخشید اومده.
خب احسان جان
جانم
پومودوره.
ها؟
پومودوره.
پومودورو.
پومودورو.
میبینم که حواس گوجه کردی. حواس گوجه کردی.
نه حواس گوجه نکردم. اسفند ماه ماه علوم شناختی هم هست. بله. هفته آگاهی از مغز از هفته آینده آغاز میشه
از
و حالا
تا 13
بله از امروز در واقع ما بیشتر در رادیوم راجع به شناخت مغز صحبت میکنیم. تا لحظات دیگه میخوایم بریم به سراغ تکنیکایی که منجر به تقویت حافظه‌مون میشه. چطور یادگیری، چطور در واقع یادگیری در مغز ما میتونه تقویت بشه توسط خود ما؟ این موضوعیه که تا لحظات دیگه در پرونده ویژه با خانم سایه آبیز گفتگو خواهم کرد.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
سلام سلام به شما خانم آبیز، روی خط رادیوم امروز با ما هستید، امیدوارم که ارتباطمون برقرار بشه.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما. سایه آبیز هستم و در خدمتتونم.
متشکرم.
صبح بخیر خدمت مخاطبان عزیز برنامه رادیو.
متشکرم. شما کارشناس ارشد زبانشناسی هستید و در طی فعالیت‌های عمومی‌سازی علمی که انجام میدید خیلی توجهتون به آگاهی از مغز، چیزی که امروز به عنوان علوم شناختی به عنوان یک فضای بین رشته‌ای حساب میشه و اتفاقا رشته‌های مختلفی مثل زبانشناسی، الکترونیک، هوش مصنوعی، انواع و اقسام علوم اعصاب که در واقع بنیاد اون هست، در واقع به کمک هم میان تا به نوعی در شناخت مغز انسان به ما آگاهی بیشتری رو بدن که چطور میتونیم از این ماشین عجیب و غریب و حیرت انگیز بهتر استفاده بکنیم. یکی از در واقع همین نکاتی که شما خیلی براتون جذاب بوده و به ما همیشه گفتید راجبش همین تکنیک گوجه فرنگی هستش. ماجرا از چه قراره خانم آبیز؟
تکنیک گوجه فرنگی یا اونجوری که ایتالیایی ها ازش صحبت میکنن پومودورو. بله، این تکنیک خیلی تو دنیا معروفه و خیلی کمک کرده به آدم های زیادی از جمله خود من که یه سری کارهایی که باید انجام بدیم و مهمن ولی شاید حوصله‌اش رو نداریم یا به تعویق میندازیمشون رو بتونیم که یه سری بازه هایی که تمرکز بالایی داره مغزمون به سرانجام برسیم. حالا اگر که من توضیح بدم در مورد تکنیک، مخاطبان احتمالاً شاید مثل من قبلا خودشون ناخودآگاه از چنین تکنیکی استفاده میکردن، صرفا اسمشو نمیدونستن.
یه سوالی خانم آبیز، این تکنیکی که شما دارین اشاره میکنید به نوعی ایجاد تمرکز کردن، ایجاد در واقع تمرکز برای یادگیری بهتره، برای به یاد آوردن در واقع اون محفوظات یا اون داده هایی هست که وارد مغزمون شده، یا اینکه دارید از سرمنشأ ورودی رو در واقع اصلاح میکنین؟
این برای اینه که ما حوصله کنیم بشینیم یه جا و ورودی ها رو بگیریم. آها. وسط کار حوصله‌مون سر نره پاشیم مثلا کتابمون رو ببندیم بریم مثلا تو موبایل و دو ساعت ببینیم وقتمون هدر شده.
آها عجب. و این اتفاقی که در عصر جدید و این ابزارهای ارتباطی جدید و فضای مجازی خیلی برای همه ما رخ میده. میخوایم عین پینوکیو ایم، میخوایم بریم مدرسه ولی یه دفعه سر در میاریم از شهر بازی. شهر بازیمون میشه حالا اینستاگرام یا صفحه‌های مجازی دیگه. این چطوریه که در واقع ما آلوده میشیم به این اتفاق؟ قرار یه کاری بکنیم یه کار دیگه ای انجام میدیم؟
فکر میکنم که مغز ما با تمام هوشمندی که توی عملکرداش داره، همونجور که خیلی از دانشمندان علوم اعصاب تاکید دارن، یه سری عملکردهایی داره که در روند اون عملکردها اتفاقا خیلی باهوش نیست. یعنی ما باید حواسمون باشه که چه خوراک فکری به مغزمون میدیم و چه جوری داریم اون مدارهای سیناپسی که توی مغز شکل میگیره رو جهت دهی میکنیم، چون مغز ما نمیدونه که ما داریم باهاش چی کار میکنیم. پس تکنیکی مثل پومودورو، ما زمانی که میدونیم یه سری به عنوان یه فرد بزرگسال توی جامعه تو قرن 21 و این همه دغدغه و مشغله که هممون داریم، میدونیم که یه سری کارها اهمیت زیادتری دارن، فوریت بیشتری دارن و باید اونا رو بتونیم بین مشغله هامون حتما جا بدیم. تکنیک پومودورو کمک میکنه که با تمرکز بیشتری این کار رو انجام بدیم و میایم یه کار مهم رو که تصمیم گرفتیم که حالا مهم و فوریه تقسیم میکنیم به بازه های 25 الی 30 دقیقه. حالا این بازه ها میتونه برای هر کسی یه مقدار تغییر هم داشته باشه تو مدت زمانش، ولی بازه استانداردش 25 الی 30 دقیقه.
آها، یعنی این در واقع سیستم مغز ما این زمان بهینه‌ای هست برای دریافت داده؟
دقیقاً. ما یه تحقیقی رو مطالعه کردیم توی دانشگاه میشیگان که چند صد تا دانشجو رو اومدن بررسی کردن و بهشون یه سری متن دادن که اینا مطالعه کنن و مدت زمانی که این افراد میتونستن با تمرکز بالا به صورت بهینه اون متن رو مطالعه کنن و یاد بگیرن و بررسی کردن و در نهایت به اینجا رسیدن که افراد حدوداً 25 الی 30 درصد تمرکز بالایی دارن و بعد از اون یه مقدار تمرکزشون افت میکنه. این با اون تکنیک پومودورو همراستاست و به ما این وایب رو میده که پومودورو واقعا در راستای اطلاعاتیه که ما از نحوه کارکرد مغز داریم.
ما به تکنیک پومودورو بر میگردیم که تکنیکی برای یادگیری بهتر، برای به یاد آوردن بهتر. اما خانم آبیز اشاره کردید به آنچه که در تحقیقات و مطالعات روی رفتار مغز، روی سیستم یادگیری مغز در نظر گرفته شده که زمان بهینه برای دریافت داده ها و اطلاعات هلوهوش 20 تا 25 دقیقه است. این میتونه حتی در فضای آموزشی، سیستم آموزشی هم تغییر ایجاد بکنه. آیا این به این معنیه که زنگ های کلاس های درسی که 45 دقیقه تا یک ساعت هست باید در واقع کوتاه‌تر بشه برای اینکه اون سیستم یادگیری تغییر بکنه؟ آیا لازمه که زنگ های کلاس مدرسه رو خود معلم‌ها داخل کلاس تبدیل بکنن به تقسیم های 25 دقیقه‌ای که اون سیستم یادگیری دانش آموز یا در واقع به نوعی فرا